من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که این مستعاره عمدتاً این شرایطی که داره، یکی این که منفعت محلله داشته باشه و به خاطر اون منفعت محلله آریه بدیم و قابل انتفاع باشه، یکی دیگه این بود که بشه انتفاع برد با بقای عین. در غیر این صورت تقریبا شرط دیگه‌ای برای این مستعاره وجود نداره و میشه این رو آریه داد برای انواع انتفاعات، ولو انتفاع انتفاع طویل المدت باشه. خب در این رابطه مطرح شد که میشه زمین رو برای زرع و بنا و حتی دفن میت و اینها آریه داد، میشه وسائل رو برای رهن آریه داد. البته نتیجه این آریه دادن این میشه که دیگه اون جوازی که در آریه مطرح کردیم وجود نداره. جواز وجود نداره، یعنی اینطوری نیست که هر وقت بخواد مؤیر بتونه به مستعیر رجوع کنه و آریه رو به هم بزنه، اینطوری نیست، بلکه باید بر اساس اون انتفاعی که در اختیار دیگری قرار داده بر اساس او عمل کنه، که در بعضی از مواردش تقریبا زمینی که شما برای دفن میت آریه دادید باید مثلا یه جورایی مادام العمر 50 سال 30 سال دیگه علی اختلاف این خلاصه دست نزنید. البته آره دیگه، بله، در انتفاعی که اون انتفاع مثل دفن میت قالب بله به هم زدن نیست، دیگه نمیشه مراجعه کرد. بعد در این رابطه خب یه احکامی وجود داره که شاید قاعده این باشه که در باب خودش صحبت بشه، ولی در اینجا هم بد نیست اشاره بشه، و اون اینه که حالا اگر ما عینی رو اجاره دادیم که این آقا در رهن بگذاره، خب ما میتونیم فسخ کنیم این آریه رو. میگه تا رهن تموم نشه نمیتونید فسخ آریه بکنید، باید اون مدتی که این در رهنه باید فک رهن بشه اول. خب ایشون این عین رو که گذاشته به خاطر دینی گذاشته، بدهی گذاشته، اول باید دین و بدهیشو بده تا بعد فکرهن بشه، بعد شما آریه رو بتونید به هم بزنید. مقتضای آریه دادن برای رهن همینه، پس تا قبل از فکرهن نمیشه این آریه رو به هم زد. خب اینجا یه دو تا سوال دیگه مطرح میشه، اینه که خب ما عینی که دادیم آریه در اختیار کسی که به رهن بگذاره، اونی که به عنوان رهن گرفته، در فرضی که این آقای مستعیر نتونه بدهیشو بده، میتونه اون عین رو بفروشه؟ و اصلا مقتضای رهن اینه که اون گرو میگیره که اگر نتونسته این رو وصول کنه باید بتونه بفروشه. میتونه بفروشه یا نمیتونه بفروشه؟ یکی این بحثه. بحث دوم اینه که خب حالا عینی که ما به یه مستعیری آریه دادیم که او هم در رهن گذاشته، اگر در دست اون آقایی که رهن گرفته بدون تعدی و تفرید تلف بشه، آیا اون آقا زامنه، آیا مستعیر زامنه، یا هیچ کس زامن نیست؟ آن میفهمن اگر شما عینی رو آریه دادید به عنوان این که اون بره رهن بگذاره، مثلا یک کسی میگه فلانی من میخوام وام بگیرم، گفتن که یه سند بیاد رهن بگذارید، میشم سند خونه تو ببرم رهن بگذارم؟ شما میگید مشکلی نداره، سند خونه شما رو برد رهن گذاشت، حالا اون بدهیشو نتونست بده، خب اون آقایی که مثلا فرض کنیم بانکی که وام داده میتونه خونه شما رو بفروشه، در حالی که شما بدهکار نبودید و صرفا آریه دادید. گاهی وقتا ضامن میشید در زمان، باز بحثش فرق میکنه. ما الان بحثمون بحث زمان نیست، میکنید، یه وقت بانک میگه برو یه ضامن بیار، شما به عنوان ضامن مراجعه میکنید، از ضامن وثیقه میگیره، چون شما ضامن شدید خب بنابر زمان فقهی اصلا شما در حقیقت طرف حساب بانک میشید، یا بنابر زمان عرفی اگه اون نداد شما متعهد شدید که پرداخت کنه، ولی فرض اینه که شما ضامن نشدید، شما صرفا آریه دادید سند منزلتون رو به این آقا که کارش را بیفته. ولی اگر بپرسن ضامن شدی میگه نه من ضامن نشدم، بوده سند تو بده من برم بانک بگذارم. بانک میتونه خونه شما رو خلاصه به مزایده بگذاره و بفروشه از باب اینکه اون آقا بدهیشو نداده، آن فهمن که آره میتونه این کارو بکنه، چون به هر حال خود شما مالتون رو در اختیار دیگری آریه قرار دادید که او بره رهن قرار بده. رهن هم معناش همینه دیگه، گروه، یعنی اگر او نتونست دینشو بده شما پذیرفتید که از مال شما داده بشه. از این جهت قاعده اقتضا میکنه که در اینجا بله اون آقا بتونه، اون طلبکار مستعیر بتونه مال شما رو بفروشه و خلاصه. خب ولی وقتی مال شما فروخته شد، مستعیر به شما ضامن میشه، یعنی اون بدهکار به شما میشه به اندازه همین چیزی که آریه گرفته. پس اگر شما مالی رو به عنوان رهن در اختیار کسی گذاشتید، آریه دادید که خلاصه بره رهن بگذاره، اون آقایی که رهن گرفته میتونه در فرض عدم پرداخت و استنکاف بفروشه، الا اینکه این مستعیر به شما ضامن است. ضامن چیه؟ در اینجا بحث بعدی مطرح میشه که کیفیت ضمان مستعیره، که آیا ضامن قیمت است یا ضامن مبلغی است که اونها فروختن. مثلا فرض کنید که شما میگید آقا قیمتی که من دادم به طور مثال 100 میلیون تومان میارزیده این مالی که من بهت آریه دادم، میگه خب ولی 80 میلیون فروختن 100 میلیون نفروختن. مستعیر ضامن اون مبلغی است که فروخته شده یا ضامن اون قیمتی است که این مال داره. آن میفهمن که این مال یا به قیمت فروخته میشه یا اقل فروخته میشه یا اکثر فروخته میشه، یکی از این سه صورت. اگر به اقل از قیمت سوقی فروخته بشه، ضامن قیمت سوقی است. اگر به قیمت سوقی که خب به همون قیمت باید بده، اگر به اکثر از قیمت هم فروخته بشه، ضامن اون اکثره. یعنی مثلا فرض کنید این 100 میلیون میارزیده ولی اون طرف 120 میلیون فروخته، به هر حال مال شما به ازایش 120 میلیون پول گرفته شده. خب مستعیر که نگرفته، اون گرفته، ولی اون 120 میلیون این رو وصول کرده. یعنی 120 میلیون بدهی این با یه مالی که ارزشش 100 میلیون بوده وصول شده، یعنی یه جوری این 120 میلیون سود کرده. میگن که اگر به اقل فروخته باشه، شمای معیر میتونید بگید که خب من چه کار دارم کم فروختید، این مال من ارزشش این بوده، اون ضامن قیمت سوقی است. اگر به اکثر فروخته باشه بازم ضامن اکثره. پس در فرض اقل قیمت سوقیه، در فرض اکثر اکثر، به جهت اینکه وقتی که مال من به یه مبلغی فروخته شد، این مال من بوده دیگه، شما باید اون مبلغ رو به من بدید. حالا به هر دلیلی که شما گرون فروختید، یه مشتری خوبی پیدا کردید مثلا گرون خریده، خب اون مبلغ ما رو باید بدید. این آقا یعنی کدوم آقا؟ آریه گرفته که نفروخته، اونی که دستش رهنه فروخته. خب هنر اون نیست دیگه که اون نفروخته، اونی که رهن گرفته فروخته. مستعیر گرفته که داده به رهن. خب حالا هنر کیه که شما الان خب بگید فهمیدیم هنرمند رو اول پیدا کنیم. هنر نیست. خب پس هنر کیه؟ هنر مرتهنه دیگه.
یا مرتهن یا راهن.
مرتهن فروخته دیگه، درست. مرتهن که فروخته 120 میلیون رو نقد کرده. یه جنس 100 میلیونی 120 میلیون. خب اون 20 میلیون به نفع کی شده؟ به نفع مستعیر شده که راهنه. خب اون 20 میلیون که به نفع شده، خب من از همون میگیرم دیگه. اون نفع از چی برده؟ از مال من برده. مستعیر نمیتونه بگه این به نفع هنر من بود که آریه گرفتم، چون الان هنرمند اون آدم ضامن نیست ها، اون یک کس دیگه است. ما اونی که ضامنه همون کسی است که انتفاع برده. فرض اینه که من آریه دادم که اون منتفع بشه، ولی الان او با عدم پرداخت بدهی موجب تلف مال من شد.
من همین را میدونستم که اگر این نتونه دهنش را ادا کنه، این ما در مرز فروش قرار میگیره. پس
درسته.
او یا بعد آریه راضی به هبهش هم بودم دیگه؟
نه، راضی به هبه نبودم.
میخوام یعنی ارتکازه؟
آره، نه، یعنی مسئلهش اینه که به هر حال منی که دادم، او در ارتباط با پرداخت بدهی کوتاهی کرده، باید بدهیشو میداد، چون کوتاهی کرده مال من تلف شده، پس اون نسبت به تلف مال من ضامنه. وای بگید خوبه دیگه. نه این نیست، رهن میدید که او باید بدهیشو بده،
که
یعنی کوتاهی کنه. خب نداره بده، یعنی مثلا قرض بلا محله، ولی ما در حقیقت آریه دادیم که او بتونه قرضی بگیره که قرضشو بده. نکنید هر وقت شما از کسی قرض میگیرید وظیفه پرداخت دارید، میگید آقا من ندارم، یه خب قرض بلا محل گرفتی، یعنی بازم تو شما مقصرید. حالا دین قرض مثال میزنیم، یعنی ما که الان سندمون رو میدیم به دیگری، سندمون رو نمیدیم که او خاطر جمع خلاصه دیگه بدهیشو پرداخت نکنه، مال ما رو به هر راج بگذارن. سند رو میدیم که کارش را بیفته. پس در حقیقت ما اجازه دادیم که او انتفاع ببره، اما اگر او کوتاهی کرد در اداء دینش که علل قاعده اداء دین باید تقصیر او باشه، او با کوتاهی کردنش موجب تلف مال من شد. خب تلف شد، باید ضامنه دیگه، باید پول من بده. او علل قاعده است دیگه، علل قاعده باید پول ما رو بده. چی میفهمید؟
اصل عالیه دادنش میشه، چون
خب همین حبسش منفعته، خود حبس منفعته، یعنی همین که یه چیزی به عنوان گرو هست، بعد اون آقا میتونه قرض بده خاطر جمعه. بله، همین که حبس میشه بعد ما میتونیم ازش وام بگیریم، قرض بگیریم. نه نمیتونه، تا فکر رحم نشه نمیتونه. عرض کردیم تا فکر رحم نشه نمیتونه آری رو به هم بزنه. نه، اجازه نداده، اون رفته فروخته. به لحاظ تکلیفی مجاز نیست، الا اینکه مشتری پیدا نشه. الان خونه راکده، قیمتش این نیست، شما پول لازمید، مجبورید. ضرورتاً پایین نیمده، شما مسترن میفروشید. نه، شما مسترن میفروشید، یعنی ممکنه قیمت پایین نیمده باشه، یعنی هیچ کس به قیمت پایین نمیده الا للاسترار. خب اون بحث تکلیفیه، بحث وضعی نیست ها، یعنی موجب بطلان بیع نمیشه. نه، مرتهن حق داره، وکیل نیست، حقی به مال تعلق میگیره. حالا اصلا فکر کنید معیر رو بذارید کنار، یه مرتهنی است که مال یک کسی رو رهن گرفته، سر تاریخ هم پرداخت نمیشه. امروز این قیمت بیشتر اصلا مشتری پیدا نمیشه، ولو قیمتش همه میگن این نیست، ولی کسی میگه من نمیخرم، لازم ندارم، علی رغم این که قیمتش این نیست نمیخرم. حالا شاید به لحاظ تکلیفی هم مرتهن کارش اشتباه نباشه، اون سر تاریخ میخواد پولش رو وصول کنه. نه این قیمت سوقیه نیست، الان هم بازار میگه این قیمت نیست، کسی زیر قیمت داره میده. الان بعضی گیر میکنن اجناسشون زیر قیمت میفروشن، یعنی بازار میگه اصلا این قیمتش نیست، میگه من گیرم همین الان پول میخوام، میگه خب زیر قیمت داره میده، معلومه که داره زیر قیمت میده. یعنی این که مشتری وجود نداره قیمت رو نمیاره پایین، اون دیگه باید یه بازه زمانی باشه که کلن قیمت رو تغییر کنه، ولی افراد گیرن زیر قیمت اجناسشون رو میفروشن. حالا مرتهن میگه که برای من مهمه که در این تاریخ سر رسید اگه تو پولو ندادی من پولم رو امروز میخوام و من گناه نمی کنم. یا دو روز دیگه صبر کن، یه هفته دیگه مشتری براش پیدا میشه، یعنی من امروز پولم رو میخوام. خب امروز پولش رو خواسته و فروخته، شاید او به لحاظ تکلیفی هم کارش مشکل نداشته باشه، حالا اونو بیشتر باید در بحث رن، ولی اون در سررسید میتونه پول خودش رو وصول کنه اگر این آقا نداد پول رو. بسیار خوب. خب اینا همش علل قاعده است، یعنی نیاز به نص خاص نداره، قواعد فقهی همینو اقتضا میکنه که هم شما نمیتونید رجوع کنید تا قبل از فکرن، هم مرتهن میتونه مالو بفروشه، هم اگر اقل از قیمت فروخ مستعیر نسبت به این زامنه، اگر اکثر فروخ نسبت به اکثر زامنه، اینها همش طبق قاعده است. آریه دادن برای ارتحان اطلاقاته. البته من هنوز روایاتو نخوندم، یا امروز شروع میکنیم یا فردا شروع میکنیم روایاتو، چون تقریبا تا اینجا روایت نداشتیم، همش قواعد بود و تعریف بود و روایتی که دلالت بکنیم نداریم. ولی من این نکته رو عرض کنم که ما در خیلی از عقود یه اطلاق فوقانی نداریم، غیر از اوفو بالعقود که عامه، مثلا یه اطلاق فوقانی در بحث آریه، در بحث ودیعه، خیلی از این عقود اطلاق فوقانی درش وجود نداره. عمده دلیلش هم اینه که چون این عقود رایج بوده و عقلایی بوده دیگه، فقط احکامی گاهی وقتا سوال شده گفتن، یا مثلا نکاتی روشن نبوده روشنش کردن. تقریبا این ویرایشی بر یه متن موجوده، یعنی یه سیره موجود بوده، یه روشی موجود بوده، اگر یه جایش اشتباه بوده تصحیح اشتباه کردن. از این جهت چون تأسیس عموما نیست عام فوقانی نداره. البته در بعضی جاها عام فوقانی داریم که تأسیس نیست، مثلا آقا میگن در خود بی احل الله البی داریم، ولی احل الله البی هم احل الله البی و حرم الرباست، یعنی اصلا اینطوری نیست که خدا بگه ما بی رو اومدیم حلال کردیم، که خدا میخواد بگه بیعه در برابر ربا، ولی ناظر به این که اصلا ما بی تأسیس میکنیم یا عام فوقانی قرار میدیم براش وجود نداره. حالا من روایات آریه رو میخونیم، بعد این مسئله رو از نزدیک هم با هم دیگه مشاهده میکنیم. خب اون نکته سومی که عرض کردم در بحث آریه وجود داره اینه که اگر این مالی که من به مستعیر آریه دادم که این رهن بگذاره در دست مرتهن بدون تعدی و تفرید تلف شد و از بین رفت، آیا زمانی وجود داره یا وجود نداره؟ اگر زمان هست آیا مستعیر زامنه یا مرتهن زامنه؟ آن فهمن که ظاهرن اگر بدون تعدی و تفریط باشه هیچ کدوم زامن نیستن، چون ید مرتهن هم ید امانیه، بدون تعدی و تفریط زامن نیست، مستعیر هم که در یدش نبوده که تلف بشه که زامن باشه. قاعده اقتضا میکنه که در مثل این موارد زمانی وجود نداشته باشه و همه اینها طبق قاعده است. به هر حال خود شما آریه دادید، بدون تعدی و تفریط هم زامن شده، مرتهن هم که یدش ید امانی بوده و زامن نیست، پس زمانی در مسئله نیست و شما حق رجوع نه به مستعیر دارید نه به مرتهن دارید. این هم طبق قاعده است. دسته چی؟ دسته مرتعن؟ دسته مرتعن یه چیزی از اقسام امانت مالکی هست. بله بسیار خوب، اینها همش طبق قاعده است و مسئله نیست. نکته بعدی که در ارتباط با عین مستعاره وجود داره اینه که ما در آریه دادن عین مستعاره نیاز به تعیین داریم یا نیاز به تعیین نداریم. ما عرض کردیم در ارتباط با مستعیر نیاز به تعیین داریم، یعنی ما نمیتونیم بگیم که این جنس رو به یکی از شما دو نفر آریه دادیم، ولی در ارتباط با عین مستعاره آن میفهمن نیاز به تعیین نیست. یک کسی میگه که آقا اون یک دفتری من میخوام، این دو سه تا دفتر هست، هر کدوم خاصی بردار ببر، یعنی لازم نیست تعیین کنید که من اینو آریه دادم. پس در ارتباط با عین مستعاره لازم نیست تعیین بشه که اون عینی که آریه دادم چیست. همین مقدار که صاحب مال در حقیقت اجازه میده و اذن میده به انتفاع از هر کدوم از اعیان، این کافیست و هر کدومو که برداشت آریه نسبت به اون صدق میکنه. البته دقیقترش این میشه گفت که در اینجا این مستعاره با قبض و تصرف در حقیقت تعیین میشه دیگه، و اون اذن ابتدایی خب خیلی دخلی نداره، اون تعیین آریه با قبض است، با تصرف است. پس این که میگن در عین مستعاره تعیین لازم نداره، به یک معنا چرا تعیین لازم داره ولی تعیینش با قبض صورت میگیره. اما عموما فقها میگن در عین مستعاره تعیین لازم نیست، به این معنا که شما میتونید در میان اعیانی که بهتون اذن داده شده برای انتفاع هر کدومو خواستید انتخاب بکنید و این حق انتخاب با شماست، و هر کدومو که قبول کردید در حقیقت آریه نسبت به اون تحقق پیدا میکنه. قبض شرط نیست، ولی عرض کردیم آریه معاتاتی با قبض صورت میگیره و عموما آریه معاتاتی بدون قبض صورت نمیگیره. نه، شما وقتی میخواد قبول کنید در حقیقت قبول شما این که میگید من قبول کردم در فرضی است که احد اینها رو بردارید، و الا تا بر نداشتید عملا قبولی نیست. آره دیگه، اگه قبول کردید، نه در ید شما اگه نباشه که نه، اگر در ید معیره هنوز که تلفش با شما نیست. نه در آریه معاتاتی شرطه، در آریه معاتاتی شرطه، در آریه غیر معاتاتی تا در ید شما و استیلاء شما نباشه که تلفش با شما نیست، هنوز در ید این آقاست یه تلفش با شما نیست، الا این که این آقا در اختیار گذاشته. مثل چی؟ مثل طلا فروشی که این انگشته رو تو مغازه اونه ولی گذاشته جلوی شما. یه وقتی گذاشت جلوی شما، اون مواظب این انگشتر نیست که دزدیدن یا ندزدیدن، گویا این در حکم تحویله. شما نمیتونی بگی که آقا تو مغازه شما بوده، میگه ولی من در اختیار شما گذاشتم. یعنی عرفاً باید اگه در اختیار شما شد، در استیلای شما شد، دیگه میگه من مراقبت نمیکنم، وقتی من در اختیار شما گذاشتم حالا یه کسی اومد دزدید دیگه تقصیر من نیست، ولو در مغازه من جلوی چشم منه، ولی من مهم در اختیار گذاشتن، یعنی تسلید اگه صورت گرفت مشکلی نداره. خب شما قبول کردید میگید باشه من یکیشو برمیدارم، آقا میفهمن هم میگه میگید یکیشو برمیدارم یعنی آریه محقق شد، ولی بعضی هم میگن نه این یکیشو برمیدارم بازم آریه محقق نشد، یکی که معلوم نیست کدوم یکیه. آره گفتیم تعیین، من که عرضم این شد که با هم قبض تعیین میشه، ولی گفتن چون در معاتات که گفتیم قبض لازمه، در غیر معاتات هم این که بگید یکیشو برداشتم تا قبل از استیلا در حقیقت گویا خدا آریه تحقق پیدا نکرده. چون در آریه درسته که ایجاب و قبول میخواست، ولی استیلا هم میخواست دیگه. یعنی شما قبل از این که مسلط بر مال بشید، در حقیقت چیزی رو در اختیار نگرفتید. چی میفهمن؟ چجوری داریم؟ نمیدونم. خب هنوز که استیلا نداریم دیگه. نه، هر وقت در یدتون گرفتید بعد میشه استیلا علی عهد ما. استیلا، خب حالا من تعبیر به ید، شما استیلا علی عهد ما که ندارید. به هر حال به نظر میاد که با این تردید، چه در موارد لفظ چه در موارد معاطات، آریه تحقق پیدا نکرده، چون تحقق آریه به تسلیطه. یعنی تا تسلیط و استیلاء نباشه نیست. خب تسلیط و استیلاء هم بر مردد معنا نداره دیگه، بر غیر مردد معنا نداره.
قبل از تسلیط بیان جو شما فرمودید علاوه بر تعیین واسه تسلیط هم شرط.
آره، یعنی خود تسلیط محقق آریه است که این آریه تحقق پیدا کنه.
لازم نداره، یعنی من قبل المعیل،
من قبل المعیل لازم نیست تعیین بکنه، ولی خب در نهایتا به تعیین منجر میشه. تسلیط لازمه. آره تسلیط
خاص باشه، یعنی همه سر بواسطی، نه که همه زیر دستش بشن، من بره شست بگه چی بذاره بگه این باشه. هم قبل
قبل آقایون میگن هیازد، استیلا، تسلیط، چون قبضی مفهوم اخستریه، ولی همونی که در آریه گفتیم که تسلیط و استیلاه، اون باید تحقق پیدا کنه.
قبول باشه متأخر، استیلا مثلا قبول به صورت نشه
بود، حق واقع شد یا نشد؟ آره قبول شد، ولی آریه محقق نشد. مثل اجاره ای که شما اجاره کردید ولی هنوز مال الاجاره رو تحویل نگرفتید. درسته، ولی مال الاجاره اونجا اجاره در حقیقت شما مالک منافع شدید، ولی حق انتفاع بدون در اختیار گرفتن این عملا معنا نداره. مثل تحویل در بیع دیگه.
اینجا می‌فهمید
به جهت اینکه خب من می‌خوام انتفاع ببرم از عینی، تسلیط نشده. نه، من حق انتفاع از کدوم عینو دارم؟ من الان مثلا یکی از اینا، منم میگم یکی از اینا رو قبول کردم، حالا کدوم یکی رو من حق انتفاع دارم؟ خب مشکل ما در لا علت تعیینه، در تعیین نیست. در تعیین که ما مشکل نداریم، من حق انتفاع از این عین مشخص دارم. یعنی من حق انتفاع دارم اگه شما مثلا تأخیر بکنید، و حقش با منه فرض کنیم، ولی در لا علت تعیین من حق انتفاع از چی دارم؟ حق انتفاع از کدوم یکی از اینا رو دارم؟ چجوری میشه میگید شما یه حقی برات ایجاد شد؟ خب در کدوم یکی ایجاد شد؟ یعنی این که ما بگیم لا علت تعیین این آریه محقق میشه، خب ما حق نسبت به چی پیدا کردیم؟ خب چرا بر نمیداری؟ یعنی وقتی برداشتی آریه تازه محقق شد. یعنی تا قبل از اینکه برداشتی که میگه میتونی، یعنی امکان هست معزونی، ولی صاحب حق در اختیار و انتخاب، نه در استفاده و بهره برداری. بله بله، فتوای خیلی همینه. بله بله، گفتن آریه محقق میشه. بله خیلی ها فتواشون همینه، ولی عرض کردم دو تا قول دیگه. عده‌ای میگن که به هر حال با استیلاء و قبض باید تعیینی صورت بگیره، ولی خیلی ها مثل ایشون میفهمن که آریه صحیحه و تعیین لازم نیست. نکنید سوال اینه که خلاصه من از کدوم یکی از این مالها حق انتفاع دارم؟
نفرمشو زب با چی شد؟
با چی؟
مستقیل معلوم نیست، چرا اونجا باطل بود اینجا صحیح شد؟
میگن چون طرف عقد معلوم نیست.
اونجا هم طرف این مستعاره معلوم نیست خودش. هر کار عقد هم هست دیگه این مستعاره.
اونجا گفتن که به هر حال معلوم نیست که کی ضامنه، کی محقه، کی تکلیف داره. خب به هر حال قرار بود که طرف حق معلوم بشه، یعنی کی محقه و کی تکلیف داره. ایشون یعنی تقریبا همه آقا مشهور فقها که گفتن
اونه
اونا طرف عقد این موضوع عقده. آره
اونا ارکان مقدم عقد نیستن.
آره میگن نیست. میدونید چون اینجا اذنیه، مثلا اینو در بیع نمیگن، در نکاح نمیکن، اینو در بیع و نکاح مثلا نمیگن، چون میگن این اذنه دیگه. مثل اینکه شما اجازه بدید آقا از هر کدوم از وسایل منزل ما خواستید استفاده کنید، الان کدوم یکی از این وسایل رو شما آریه دادید؟ یعنی همه اینا رو آریه دادید؟ میگه نه، هر کدوم رو خواستی استفاده کن. میدونید چون این اذنه آقایون در اذن، ولی در طرف اذن خب معلوم باید باشه شما به کی اذن دادید. یعنی تا معلوم نباشه به کی اذن دادید که قابل تصرف نیست. تفاوتش رو در این میبینم. خب عرض ما همین بود دیگه، یعنی ما گفتیم اما به قبض اما به استیلا باید تعیین بشه و صرف اینکه بگن یکی از اینها خب معلوم نیست حق انتفاع نسبت به کدوم برای ما حاصل شد. بسیار خوب. مسئله بعدی که در عین مستعاره وجود داره اینه که شما میتونید در عین مستعاره منفعتی دون منفعتی رو فقط حق استفاده بدید. مثلا اگر از یه وسیله انتفاعهای مختلفی میشه برد، شما برای انتفاع خاص فقط این وسیله رو آریه بدید و تعیین کنید. و میتونید برای همه انتفاعاتی که یک عین داره آریه بدید. پس در آریه میشه یه منفعت خاص و انتفاع خاصی رو در نظر بگیرید و میتونید برای همه انتفاعات آریه بدید. مثلا وسیله رو میدید، میگید فقط این چنین استفاده رو ازش بکنید، استفاده دیگه هم نکنید. خب پس ما هم میتونیم به صورت مطلق و عام و هم میتونیم به صورت مقید و خاص در ارتباط با انتفاع تعیین بکنیم و وسیله رو برای اون آریه بدیم. اما اگر مطلق ما عینی رو آریه دادیم، آیا معناش اینه که همه انتفاعات رو میشه ازش برد یا نه؟ مثلا فرض کنید یک کسی میگه ما از زمین شما میتونیم یه ماه استفاده کنیم، شما میگید باشه اشکالی نداره، بعد بره مردش اونجا دفن کنه یا بره اونجا خونه بسازه یا بره زراعت کنه، بگه که خب شما گفتی استفاده کن، ما هم رفتیم یه خونه اونجا ساختیم یا این کارو کردیم. آن میفهمن در فرض اطلاع، یعنی در فرض عدم تعیین و تقیید، یا اون مالی که دادید خلاصه عرفن و ارتکازن یک انتفاع خاصی وجود داره درش. مثلا فرش انتفاعش همینی که میندازن و روش میشینن. خب معلومه وقتی شما میگه آقا از این فرش استفاده کنیم، فرش رو برای نشستن روش استفاده میکنه. ماشین سواری رو شما بهش دادید، بعد اتفاقا تو خیابون دیدید که آقا کلی بار گذاشته روش رو داره میبره، میگه تو که نگفتی فقط برای سواری استفاده کن، ما داریم باش بار میکشیم مثلا. میگن خب عرفاً معلومه دیگه ماشین سواری برای سوار شدن افراد نه برای بار کشیدن. در اونجایی که عرفاً و ارتکازاً یه انتفاع خاصی براش وجود داشته باشه، دیگه حق استفاده از سایر انتفاعات وجود نداره. اگر بخواد سایر انتفاعات ازش برده بشه باید تصریح بشه. چرا؟ چون عرف میگه این یه استفاده خاص داره، چون استفاده خاص داره سایر بهره ها و استفاده ازش صحیح نیست. ولی اگر نه، استفاده خاص نداره، عرف همه این استفاده ها رو ازش انجام میده و مطلق هم داده و شما هم اجازه مطلق گرفتید، همه انتفاعات رو میبرید، لازم نیست تصریح کنه که تو هر گونه انتفاعی از این میتونی ببری. تمام انتفاعات متعارف از شی قابل بهره برداری و قابل استفاده است و دیگه نیاز به تنسیس نداره. پس به هر حال ما میتونیم یه منفعت خاص رو قصد کنیم، میتونیم منافع دیگه رو قصد کنیم، الا اینکه اینجا یه بحثی است که حالا اون عین مستعاره اگه منفعت محلله داره و منفعت محرمه داره، ما گفتیم منفعت محلله داره میشه آریه داد، ولی اگر ما میدونیم که این آقا برای منفعت محرمه استفاده میکنه، آیا میتونیم بازم آریه بدیم یا نمیتونیم آریه بدیم؟ درسته منفعت محلله داره، ما هم برای منفعت محلله ندادیم، ولی خب میدونیم که او در منفعت محرمه استفاده میکنه، ما به صورت مطلق آریه دادیم. این یه بحثیست که آقایون در بیع امینو مطرح کردن که آیا فروختن آلات مشترک به کسی که میدونیم استفاده خلاصه در حرام میکنه جایزه یا جایز نیست. در آریه هم این گونه است که این جایزه یا جایز نیست. اولا اینه که اگر شما شرط کنید در منفعت حلال استفاده بکنه، خب در منفعت حرام و حق استفاده نداره دیگه، چون گفتیم آریه رو شما میتونید برای منفعت خاص فقط آریه بدید. ولی اگر مطلق بدید و شما شرط نکنید، ولی چون منفعت حلال داشت گفتیم میتونید آریه بدید، ولی میدونید که این آقا ازش استفاده حرام هم میکنه، در این صورت آن میفهمن این دیگه در بحث اعانه در اسم و امثال این هاست که شما در حقیقت اعانه بر اسم کردید و کمکش کردید بر گناه کردن و امثال این حرفا، که آن در بی گفتن ما قبول نداریم اینجا از مصادیق اعانه بر اسم باشه، یا قبول نداریم اعانه بر اسم حرام باشه. اینو قبلا هم عرض کردیم. آی خوبی میفهمن تعاون و معاونت بر اسم حرامه، ولی اعانه بر اسم حرام نیست. معاونت بر اسم یعنی شما شریک در او باشید در گناه، و الا نونوایی که ماه رمضان داره نون میده دست مردم و میدونه خیلی از اینا روز خورن، کار او کار حرام نیست، هرچند اعانه بر گناه کرده. اگه نون نفروشه بعد او خب روزه‌خواری نمی کنه به طور مثال، ولی کار او حرام نیست. خیلی از افراد می دونن که بعضی ها با فعل اونها خلاص عمل حرام انجام می دن. این بحث رو آقایون مطرح کردن، ولی اگر کسی بخواد تحقیق بکنه جای کار بیشتری داره که واقعا اعانه بر اسم حرامه، حرام نیست، صرفا معاونت حرامه. مگه تنها دلیل تعاونو علل بر و تقوا ولا تعاونو علل اسم و العدوانه، و اقسامی که در مسئله وجود داره. ولی خب با توجه به اون چیزی که در بحث بی گفتن، در بحث آریه هم همینو میگن. البته اگر شما فقط برای استفاده محرم بدید شاید عملتون عمل حرام باشه، ولی اگر شما برای مطلق استفاده بدید مشکلی نداره. آقایون آره. که خب گفتن در صحت آریه شرطه که برای انتفاع محرم نباشه، اگه برای انتفاع محرم باشه جز نه، اگه عرفن باشه که یعنی مثلا این شی فقط استفاده حرام داره، به طور مثال ابزار آلات لهو و لعبی که خلاصه باش چیز خوبم نمیشه نواخت دیگه، اون فقط استفادهش حرامه دیگه، کسی نمیگیره اینو که دنگدون کنه فقط باش، شما بگید این کار که مشکلی نداشت بازی کنید، این برای این کسی آریه نمیگیره وسیله بونه. چی میفهمه؟ نه شاید نگهداریش بدون استفاده حرام حرام نباشه. تزیین مثلا بعضی ها ممکنه آلات موسیقی رو تزیینی تو خونشون نگه دارن و هیچ استفاده هم نمی کنن. اونی که استفاده حرام داره،
استفاده حرام حرامه، امحال اصلاحش هم واجبه و دیگران هم ضامن نیستن.
اختلافه، حالا خوبی یادم نیست. بعضی از آن میگن نه، اگه استفاده حرام نمی کنید نگه داشتنش حرام نیست. نه حالا تزیین رو که مثال زدم، فرض کنید یه آقای آلات حرام رو داشته، حالا هم توبه کرده، تو زیر زمین خونش هست، درم بسته، این واجبه بره اینا رو بزنه خورد کنه؟ حرام هستن تو زیر زمین خونش هست؟ نه حرام نیست که باشه، اگه استفاده نمی کنه چه حرمتی داره؟ مختلفن، بعضی از آقان فتواشون اینه، ولی بعضی هم میگن نه، مثلا همین مثالی که زدم، حالا این آقا طائبه، تو زیر زمین خونش هم آلات لهو و لعب وجود داره، این باید بره همه شو بزنه نابود کنه؟ نه، کاری هم نداره براش. حالا تزیین رو من مثال زدم که ممکنه استفاده داشته باشه. حالا این بحث آن و معاونت، این در حقیقت کار داره، خیلی هم مصداق داره. ما به همین بساطت رد شدیم، اگه دوست داشته باشید میتونیم وارد بشیم، ولی شاید شماها وارد بشید خوب باشه، کار کنید رو مسئله. ولی آن فهمن که اعانه مشکل نداره، معاونت مشکل داره. به همین حالا من اون روزه خاری رو جون آقای خویی مثال زده بودن مثال زدم، ولی اون آقا اصلا روزه نبوده که نون خوردنش روزه خاری باشه. یا اخی کسی روزه یا کسی از سر صبح کلی چیزی خورده، حالا یه لقمه نونم که یعنی افطار ماه رمضان نیست، ولی شاید ایشون مثلا اشتهاره به روزه خاری، ولی اصلا اون که افطار نبود، مثال ایشون بود چون من مطرح کردم. به هر حال جای کار داره، اگه کار کنین بحث خوبیه. اللهم صل علی محمد.